کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. ایران باستان، اردشیر اول یا ارتخشت ره. بعد از خشایارشا چنان که گذشت، پسر او اردشیر دراز دست به تخت نشست. یونانی ها او را ارتاکزر سس دراز دست نامیده اند. در ابتدای سلطنت او ویشتاس پسر خشایارشا با مردم باختر هم دست شده و مدعی سلطنت شد، ولیکن بعد از دو جنگ مغلوب و ناپدید گردید. سپس شخصی از اهالی لیبیا اینارس نام در مصر طغیان کرده و سپاهیان ایران را در ممفیس محاصره کرد و والی مصر هخامنش برادر خشایارشا را گرفت و کشت. اردشیر بقابیش را مأمور کرد با او جنگ کند و محاربه به بهره‌مندی اردشیر خاتمه یافت. در ابتدا یونانی ها و مصری ها موفق بودند، ولیکن بعد ایرانی ها یکی از شعب رود نیل را خشکاندند و کشتی های یونانی را به دست خود یونانی ها نابود کرده و فاتح شدند. آتنی ها از جهت اوضاع داخلی صلاح دیدن با ایران صلحی کنند و از پیشرفت خود در قبرس استفاده کرده و کالیاس را به دربار ایران فرستادند و قرار شد که یونانی هایی که جزو اتحاد دلس بودند در امور داخلی به کلی مختار باشند و فقط کشتی های تجاری ایران به بنادر یونان بروند. یونانی ها در این زمان از جزیره قبرس صرف نظر کردند. این معاهده برای ایران مهم بود، زیرا پیشرفت ایرانی ها در مصر نشان داد که آنها از عهده قشون زیاد یونانی ها هم در خارج یونان برمی آیند. و اگر اردشیر شخصی بوده با اراده، می توانست در آسیای صغیر هم یونانی ها را عاجز نماید. این صلح معروف به صلح کیمون است که سردار لشکر آتن در قبرس بود. اکثر محققین حالا بر این عقیده اند که معاهده کالیاس به امضای اردشیر نرسید. بقابیش والی شامات یاغی شد و بعد از دو جنگ که به بهره‌مندی او خاتمه یافت، صلحی بین والی و دربار روی داد و شاه از سر تقصیر او درگذشت. فوت اردشیر در سال 424 بود. این شاه در امور مملکتی چیزی جز ضعف و سستی نشان نداد و چنان که نوشته ان زمام امور در دست ملکه آمیستریس مادر وی بوده است. مورخین شرقی او را عدالت‌خواه و دادگستر دانسته اند. در زمان وی تمیستوکل یونانی قائد جنگ سالامین به دربار ایران آمد، با این خیال که اردشیر را به دخالت در امور یونانی تحریک کند، ولی موفق نشد. اردشیر حکومت چند شهر آسیای صغیر را به او داد و او مانند سایر جبابره یونانی تا آخر عمر در تحت تابعیت ایران بزیست. خشایارشای دوم بعد از پدر به تخت نشست و پس از 45 روز به دست سوغدیانوس پسر اردشیر و آلاگونه که همخوابه او بود کشته شد. مقصود از همخوابه در اینجا و جاهای دیگر این کتاب زن غیر عقدی و یا غیر مشروع است. سوغدیانوس تقریباً 6 ماه سلطنت کرد و به دست وحوک پسر دیگر اردشیر که والی باختر بود کشته شد. وحوک در تاریخ معروف به داریوش دوم است. یونانی ها او را داریوش اخوس نامیده و نوتوس نیز گفته اند. داریوش دوم. داریوش پروشات خواهر خود را ازدواج کرد و این ملکه در تمام نیرنگ ها و دسایس دربار داریوش دست داشت. به طور کلی در زمان این شاه زنان و خواجه سرایان نفوذ کامل در امور دولتی داشتند. از این جهت در این زمان شورش های پی در پی در ممالک تابع روی داد. از جمله یاغیگری های آرسیت برادر شاه بود که به استهزار یونانی های اجیر یاغی شد، ولی داریوش به یونانی ها پول داده و آنها را متفرق کرده و بر آرسیت غلبه یافت. در زمان این شاه جنگ پلوپونس در کمال شدت بین یونانی ها دوام داشت. دولت اسپارت در صدد نزدیکی به دربار ایران برآمد که به کمک آن آتن را مغلوب کند. در بادی امر داریوش راضی به این امر نمی شد، زیرا به عقیده او برای ایران ادامه ضدیت بین دولت‌های یونانی و حفظ موازنه از برتری یکی از آنها بر دیگران مفیدتر بود. ولیکن بعد از اینکه بحریه آتنی ها در جزیره سسیل شکست خورد، تیسافرن والی لیدی صلاح ایران را در نزدیکی با اسپارت دیده و با آن دولت اتحادی منعقد نمود، اما پول را طوری به اسپارتی ها می رسانید که آنها نه غالب شوند و نه مغلوب و جنگ به درازا کشد. احوال چنین بود تا کوروش پسر داریوش والی آسیای صغیر گردید و کمک های زیاد به لیزان سردار قشون اسپارتی کرد، چنان که در نتیجه آن بحریه اسپارت قوای بحریه آتنی ها را در جنگ شکست داد. امیرالبحر اسپارتی وارد آتن شده و دیوارهای آن را در حالی که نیزنهای اسپارتی می نواختند و دختران آتنی به حکم فاتح می رقصیدند از بیخ و بن منهدم نمود. پیشرفت‌های ایران در این زمان به واسطه زرنگی و کاردانی دو والی آسیای صغیر به نام‌های تیسافن و فرناباز یا فرناباد بود. مخصوصاً تیسافن والی لیدی از ضدیت یونانی‌ها استفاده کرده و اعلای درجه نفوذ را در امور یونان حاصل کرد. در نتیجه سیاست او یونانی‌های آسیای صغیر که به موجب قرارداد کالیاس آزاد شده بودند و نیز بعضی از جزایر یونانی مجدداً مطیع ایران گشتند. ولی باید در نظر داشت که از این زمان قشون ایران خراب شد، زیرا دربار مشکلات را با دادن پول حل می‌کرد و سپاهیان اجیر یونانی به کار می‌برد. به طور کلی وقایع درباری این زمان حاکی از هرج و مرج و انحطاط کامل در خانواده هخامنشی است. از جمله جنایت‌هایی که در دربار به دست پروشات که در قساوت قلب بیمانند بود روی داد و از ابهت آن خیلی کاست. در سال 404 قبل از میلاد داریوش دوم درگذشت. مصر در زمان این شاه در تحت ریاست آمیره نامی یاغی شد و داریوش نتوانست که آتش طغیان را فرو نشاند. اردشیر دوم. اسم این پادشاه ارشک بود، ولی پس از آن که به تخت نشست به اردشیر موسوم گردید. یونانی ها او را منمون یعنی با حافظه گفته اند، زیرا حافظه فوق‌العاده‌ای داشته. کوروش پسر داریوش دوم و پروشات که در آسیای صغیر والی و هم رئیس قشون بود در حیات پدر می‌خواست اردشیر دوم را از تخت دور کند و چنین تشخیص داده بود که به اسپارت نزدیک شده و قشون کاری از ایرانی‌ها در تحت معلمین یونانی تشکیل دهد. تیسافرن داریوش را از خیالات کوروش مسبوق نمود و بالنتیجه او به دربار احضار شد، ولیکن وقتی رسید که داریوش فوت کرده بود. در موقع تاجگذاری اردشیر در پاسارگاد کوروش خواست شاه را بکشد. تیسافرن اردشیر را آگاه نمود و حکم اعدام او صادر شد، ولی پروشات گیسوان خود را به گردن کوروش بست و طوری او را در بر گرفت که اجرای حکم ممکن نبود بدون اینکه آسیبی به ملکه برسد. بالاخره شاه از کشتن او گذشت و به آسیای صغیر تبعیدش کرد. کوروش بعد از مراجعت به آسیای صغیر سپاهی به عده 100,000 نفر ترتیب داده و 13,000 نفر از مردمان جنگی یونانی به خدمت خود در تحت ریاست کلآرخ اجیر کرد و به عزم تصرف تخت سلطنت از آسیای صغیر تا نزدیکی بابل آمد. در اینجا در محلی موسوم به کناکسا یا خان اسکندریه امروزی جنگی بین قشون اردشیر و کوروش روی داد که اگرچه فتح با قشون کوروش بود، ولیکن از جهت کشته شدن او و 8 نفر از همراهانش تخت سلطنت برای اردشیر باقی ماند، زیرا قشون کوروش بعد از قتل او پراکند، ولیکن قسمت یونانی قشون او پس از مذاکره با تیسافن به طرف دجله رفت و وقتی که به زاب کوچک رسید، تیسافن صاحب منصبان آن را به چادر خود دعوت کرده و بکشت. در این احوال یکی از یونانی ها ریاست این عده را قبول کرد که آنها را به ولایتشان برساند و 10,000 یونانی را از دجله به ترابزون و از آنجا به یونان مراجعت داد. شخص مذکور که زنوفون نام داشت و کتابی در عقب نشینی این عده نوشته که معروف به عقب نشینی 10,000 نفر است و اوضاع آن روزی ایران را به خوبی نشان می دهد. این جنگ و عقب نشینی 10,000 نفر یونانی مذکور با بهره‌مندی نتایج بسیار بدی داشت، زیرا در انظار عالم ثابت نمود که ایران این زمان با وسعتی که دارد از حیث استعداد نظامی بسیار ضعیف است. بعد از کمک کردن دولت اسپارت به کوروش، روابط دربار ایران نسبت به آن دولت کدر شد و آتنی ها به ایران نزدیک شدند و بحریه هر دو به اوکنون امیرالبحر یونانی در آبهای لاسدمون با بهره‌مندی عملیات کردند. پس از آن فرناباز به آتن رفت و یونانی هایی که بر ضد اسپارت بودند او را مانند یک ناجی پذیرفتند و به پول ایران دیوارهای شهر آتن را ساختند. در این اوان تیسافرن والی سابق آسیای صغیر به آنجا مراجعت کرده و در صدد مطیع کردن شهرهای یونانی در آسیای صغیر برآمد. از این اقدام دولت اسپارت مکدر شده و خواست جلوگیری کند و با این مقصود آژزیلاس پادشاه اسپارت از 10,000 نفر یونانی که تازه از ایران مراجعت کرده بودند استفاده کرد و به طرف آسیای صغیر روانه شد. در ابتدا چنین به نظر می آمد که از جهت داشتن قشون زبده موفق خواهند شد، زیرا در نزدیکی سارت فتح نمایانی نمود، ولیکن به زودی دولت ایران نقشه او را عقیم کرد. توضیح آنکه دربار پول وافری به یونان برای برانگیختن دول یونانی بر اسپارت فرستاد و طولی نکشید که جنگ بین آنها در گرفت و آژزیلاس مجبور شد آسیای صغیر را ترک کند. گویند که او در حین حرکت گفت: مرا 10,000 تیرانداز ایرانی بیرون می کنند. اشاره به سکه دری که یک طرف آن شکل تیراندازی را داشت می نماید. جنگ تب با اسپارت 6 سال طول کشید بی اینکه غالب یا مغلوب معلوم شود، ولی دولت آتن به کمک ایران شکست فاحشی به بحریه اسپارت داده و مجددا در دریا برتری یافت. بالاخره جنگ به دخالت دولت ایران خاتمه یافت. توضیح آنکه اردشیر دوم به طرفین تکلیف کرد که صلح کنند و چون دولت اسپارت در تحت فشار بحریه ایران واقع شده بود، سفیری به نام انتالسید به دربار ایران فرستاد و فرمانی بدین مضمون صادر شد: شاه عادلانه می داند که شهرهای یونانی در آسیا و نیز در جزیره قبرس متعلق به او باشند و نیز عادلانه می داند که شهرهای دیگر یونانی هر کدام مستقل بمانند و اتحادی با یکدیگر بر ضد ثالثی نکنند و الا او با پول و بحریه بر علیه متخلف اقدام خواهد نمود. دولت اسپارت در ازای همراهی دولت ایران رسما متعهد شد که هیچ گونه رابطه ای با شهرهای یونانی در آسیای صغیر نداشته باشد. فرمان مزبور که دخالت تامه دولت ایران را در امور دول یونانی میرساند برای ملل یونانی مهم بود. بعضی از مورخین به این عقیده اند که این کار ایران را به منزله تلافی عدم بهره‌مندی های خشایارشا می توان دانست. این صلح به اسم سفیر اسپارت در دربار ایران موسوم به صلح انتاسیل گردید. فرمان اردشیر تا قوی شدن مقدونی مبنای روابط دول یونانی با یکدیگر بود. دول مزبور همواره سفرا به دربار اردشیر فرستاده و دخالت او را مانند حکمی خواستار می شدن. در امور داخلی ایران سلطنت اردشیر دوم چیزی جز ضعف و سستی نشان نداد. در مصر و آسیای صغیر و جزیره قبرس شورش ها و اغتشاشاتی روی داد که به واسطه ضعف قوه مرکزی بعضی با سیاست و تدبیر رفت و برخی به پیشرفت شورشیان تمام شد، مانند شورش ولات کاریه و کاپادوکیه و غیره. و دربار ایران قانع گردید به اینکه باجی به ایران داده در امور داخلی خود خود مختار باشند. مثلا شهر سالامین در قبرس پادشاهی انتخاب کرد و دربار ایران او را شناخت. مصر مستقل ماند و قشون ایران موفق نشد قشون مصری را شکست داده و پای تخت مصر را تصرف کند. جهت عدم پیشرفت این بود که فرناباز سردار ایرانی به واسطه کهولت و تذبذب نتوانست نقشه جنگی ایفیگرات سرکرده یونانی را که دولت ایران اجیر کرده بود اجرا نموده و حمله به منفیس برد و مصری ها از این سستی ها استفاده کرده و جنگ تعرضی پیش گرفتن و سرکرده یونانی قهر نموده و به یونان رفت. در این اوان کادوسی ها که در گیلان سکنا داشتند بر دولت شوریدن و اردشیر به آن طرف قشون کشی کرد، ولی موفق نشد و مسئله به اصلاح خاتمه یافت. با وجود این ضعف و سستی داخلی نفوذ ایران در یونان به حد کمال بود. دول یونانی به رقابت یکدیگر همواره سفرا به دربار ایران فرستاده و دخالت ایران را برای اجرای فرمان اردشیر خواستار می شدن. در زمان اردشیر جنایت های زیاد در دربار روی داد. پروشاد استاتیرا یا استاتیر زن اردشیر را که یونانی بود مسموم کرد و برای مجازات به بابل تبعید شد. داریوش پسر اردشیر که ولی عهد بود در سر یک مسئله خصوصی به تحریک اخوس پسر دیگر شاه که میخواست بعد از فوت اردشیر شاه شود سوء قصد نسبت به پدر خود نمود و به قتل رسید. ارسام پسر دیگر اردشیر را به تحریک اخوس کشتن و چون خیلی محبوب اردشیر بود در سن 86 سالگی از قصه درگذشت. اردشیر سوم. اردشیر یکی از اشخاصی بود که در موقع انحلال و متلاشی شدن مملکتی به تخت می نشیند و از هیچ وسیله برای رسیدن به مقصود باکی ندارند. این شاه بعد از جلوس به تخت نزدیکان خود را کشت تا کسی مدعی سلطنت وی نشود. پس از آن به اسکات شورش های ممالک ایران پرداخت. در این زمان تقریبا تمام ممالک ایران از جهت سلطنت طولانی اردشیر ضعیف و نفس و بیقید در حال خودسری و طغیان بودند و دولت هخامنشی روی به انحلال می رفت. اخس با لشکری به طرف سوریه حرکت کرده، شهر سیدا را پس از محاصره گرفت و اهالی شهر از شدت ناامیدی به خودکشی اقدام کرده و شهر را آتش زدند. وقتی که اردشیر وارد آن شهر نامی شد، خرابه هایی بیش نیافت. نوشته ان که قریب به 400 هزار نفر در این حریق تلف شدند. پس از آن جزیره قبرس تسلیم شد و از سوریه اخس به مصر رفت و به دستیاری منتور یونانی از جزیره رودوس آن را تسخیر کرد. شدت عمل اخس در اینجا کارهای کمبوجیه را به خاطر می آورد. والی آسیای صغیر آرتاباز که یاقی شده بود به وساطت منتور بخشوده شد. پیشرفت‌های اردشیر از قوت اراده او و چند نفر اشخاص کافی بود که یکی از آنها باگواس خواجه وزیر اردشیر و دو دیگر منتور و ممنون دو برادر یونانی بودند. در سال 338 قبل از میلاد اردشیر به دست باگواس خواجه مسموم شد و درگذشت. نوشته ان که این خواجه اصلا مصری بود و صفاکی های اردشیر نسبت به مصری ها او را بدین اقدام واداشت. سلطنت اردشیر به ممالک غربی ایران تسکین داد، ولی ممالک شرقی از قبیل ایالات هند و آسیای وسطی به حال طغیان و شورش ماندند. بعد از داریو شاهی قوی الاراده مانند اردشیر به تخت نشسته بود و اگر میماند از بزرگ شدن مقدونی ممانعت می کرد، زیرا یونانی ها در این زمان طرفدار ایران بودند و دمستون معروف یونانی دوستی ایران را پیوسته به یونانی ها تأکید می نمود. ارشک بعد از فوت اردشیر، ارشک پسر او به تخت نشست و باز به دست خواجه مذکور کشته شد. یونانی ها اسم او را اوارزس نوشته اند. بعد از آن این خواجه یکی از نواده های داریوش دوم را به تخت نشانید و او موسوم به داریوش گردید. یونانی ها اسم او را کدومان نوشته اند. در تاریخ مشهور به داریوش سوم و در داستانهای ما معروف به دارا پسر داراب است. داریوش سوم در سال 336 قبل از میلاد به تخت نشست و چندی بعد با گواس خواجه را که میخواست داریوش موافق میل او رفتار کند بکشت. در زمان این شاه اسکندر به ایران آمد و با فوت داریوش سوم سلسله هخامنشی منقرض گردید. بعضی از مصنفین به این عقیده اند که دولت هخامنشی با سرعت رو به انحطاط می رفت و فقط در زمان اردشیر سوم از جهت قوت اراده او و کفایت باگواس خواجه کارها رو به راه شده بود. اگر داریوش سوم آن خواجه قوی الاراده و کاری را نکشته بود، شاید از فتوحات اسکندر جلوگیری شده و سلطنت هخامنشی ها به کلی منقرض نمی گردید. دنیای کتاب صوتی